باری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سنج برنامه بدون خط خوردگی هست؟ بخواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی. بدون خط خوردگی.
با نام خدا، سلام و شب بخیر به شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو. خوش آمدید به برنامه امشب بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. پل‌های ارتباطی برامر خدمتتون اعلام میکنم. سامانه پرمکی ما 3010-35 از طریق سامانه 162 رابطومی رسانه ملی هم میتونید با ما در ارتباط باشید. با دریافت و نصب برنامه کاربردی رسانه‌صدا از تارنمای رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو دات آی آر از این طریق هم میتونید ما رو بشنوید. و اما نگاهی خواهیم داشت به سرفصل‌های گفتگوی برنامه امشب. در پرونده هفته در خصوص سفر آقای رئیس جمهور به روسیه و تحولات اساسی در حوزه روابط بین‌الملل می‌خوایم صحبت کنیم. شفافیت عملکرد نمایندگان مجلس. پایین دومین روز نشست طالبان و نمایندگان غربی در اسلو. به جای عملیات ارتش یمن در عمق خاک عربستان و امارات. و موضوعات دیگری که در خلال برنامه تا ساعت 20 تقدیم شما خواهد شد. خب عزیزان شنونده، امشب قرار هستش که آقای رئیس جمهور بعد از خبر ساعت 21 شبکه 1 سیما به طور زنده با مردم در مورد موضوعات مختلف حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، مسائل بین‌المللی صحبت بکنن. از نگاه شما به عنوان مخاطبان شنوندگان عزیز رادیو گفتگو و شهروندان این کشور بفرمایید که دوست دارید از آقای رئیس جمهور در این گفتگوی زنده تلویزیونی چه پرسش‌هایی رو مطرح بکنن. خواهش میکنم که پرسش‌های مورد نظرتون رو که دوست دارید با آقای رئیس جمهور مطرح بشه رو از طریق سامانه پرمکی 3010-35 برای ما ارسال بفرمایید. خب عزیزان شنونده، ساعت 19:03 است. دعوت میکنم اولین بخش گفتگوی برنامه امشب رو بشنوید.
سیاست بدون خط خوردگی.
در پرونده هفته که شب گذشته هم بهش پرداختیم در خصوص ابعاد سفر آقای رئیس جمهور به روسیه می‌خوایم صحبت بکنیم که اواخر هفته گذشته صورت گرفت. آقای دکتر حسین احمدی از کارشناسان مسائل بین‌الملل در این بخش گفتگوی با ما همراه هستند. جناب احمدی سلام بر شما، شب شما بخیر.
سلام و شب بخیر عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر احمدی، ما شب گذشته راجع به حوزه سیاسی در واقع سفر آقای رئیس جمهور به روسیه صحبت کردیم. الان میخوایم در برنامه امشب راجع به در حال تأثیرات بین المللی سفر آقای رئیسی به مسکو و دیدارش با آقای پوتین بیشتر صحبت بکنیم، با عنایت به این که خب خیلی از آلمان حوزه بین الملل معتقد هستند که ما از دوره نظام تک قطبی به یک نظام چند قطبی حرکت کردیم که یکی از ویژگی های اون در واقع چند جانبه گرایی در نظام بین المللی هستش که الان ما در قالب ائتلاف ها و اتحاد ها در سطح منطقه‌ای و بین المللی مصادیق اون رو شاهد هستیم. از نگاه شما روابط که ایران با روسیه و چین قرار هستش که به هر حال در دولت 13 رقم بزنه در قالب قراردادهای بلند مدت همکاری راهبردی، چقدر میتونه در عرصه بین المللی و منطقه‌ای در واقع موجب تغییراتی در نوع در واقع ترتیبات موجود در سطح منطقه‌ای و بین المللی بشه؟
خدمتتون عرض کنم که ابعاد روابط دو کشور رو ما میتونیم در سه دریچه ببینیم. یکی بُعد بین‌المللی قضیه است که در واقع اونجا همکاری ما میتونه حول محور مبارزه با یک جانبه‌گرایی ایالات متحده باشه و در کنار اون که یاری به نام اتحادیه اروپا داره. بحث دومی که وجود داره، هر کدوم حالا خواستیم من براتون میتونم توضیح بدم. بحث دومی که وجود داره بحث ناتوه، گسترش ناتو به سمت در واقع به سمت شرق.
بله.
بحث اوکراین و پایانه شرقی ناتو به نام ترکیه در این زمینه خیلی جدیه. در بحث تروریسم بین المللی هم همین شکلیه، یعنی روزها پتانسیل های بیشتری از سلفی و تکفیری در خودشون دارن و این سلفی تکفیری نیز علاوه بر روسیه تو مرزهای ما، به ویژه نمونش شما تو عراق و سوریه دیدین، ما رو اذیت کرده. همکاری دیگر ما میتونه در حوزه سازمان های بین المللی باشه، به ویژه سازمان ملل متحد و به ویژه بحث شورای امنیت، با توجه به اینکه روسیه و چین از حق وتو برخوردارن. ما همچنین هر دو درگیر بحث ما و روسیه این است که با از مواد مخدر به ما ضرر فراوانی وارد شده. ما به تنهایی نزدیک به 4000 نفر شهید در مبارزه با مواد مخدر در منطقه دادیم.
بله.
و خدمت شما عرض کنم که در منطقه هم به هر حال در خود آسیای مرکزی و در قفقاز شمالی و در افغانستان حوزه‌های همکاری ما هست برای مبارزه با خطر نئوسلفی و تکفیری هایی که وجود داره. اما در بُعد روابط دو جانبه،
بله،
ببینید ما هر دوی ما از تحریم متضرریم، هر دو در این زمینه تحت فشار اتحادیه اروپا و ایالات متحده هستیم، هر دو تضعیف دلار به نفع ماست. روس‌ها نیاز به کالا حدود 40 میلیارد دلار کالای محصولات کشاورزی و صنایع غذایی وارد می‌کنند. ما می‌تونیم پشتیبان بسیار خوبی برای اینا باشیم. و خدمتتون در حوزه دارو هم 15 میلیارد دلار وارد کننده دارو هستند. ما وضعیت دارون در داخل کشور از لحاظ تولید در استانداردهای مطلوبی هستیم.
بله.
و هر دوی ما علاوه بر این که با هم روابط دو جانبه داریم، عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا هستیم و عضو پیمان شانگهای.
بله.
یعنی اگر روابط ما با روسیه از در اقتصادی نتونه یک همپوشانی کاملی میان اقتصاد دو کشور ایجاد بکنه، با روابطی که با اتحادیه اقتصادی اوراسیا و جدیدن هم شانگهای برقرار میشه و بعدن هم بریکس به اینها اضافه خواهد شد، اینها مجموعاً باعث میشه که یک همپوشانی کاملی صورت بگیره از تبادل کالایی که میان ایران، روسیه و چین وجود داره. طبیعتاً تو این راستا به سمت قراردادهای بلند مدت که میریم، پیمان پولی دو جانبه‌ای که در دولت گذشته امضا شد ولی عملیاتی نشد، این باعث میشه که فشار دلار یه مقدار کمتر بشه. من یه نکته ای رو هم در پرانتز عرض بکنم، برخلاف این نگاهی که در داخل کشور ما وجود داره که روسیه رو فقط به عنوان یک کشور صادر کننده تسلیحات و انرژی هسته‌ای میشناسن، اصلا اینجوری نیست. روسا در حوزه بالادستی
بله
بسیار خوب عمل کردن. روسا تو بحث‌های فناوری‌های اینترنتی وضعشون بسیار خوبه، تو اکتشافات هم همین شکلی، تو زمین شناسی هم هستن وضعشون خیلی خوبه، مدیریت آب، کاغذ و صنایع چوب، ما به چوب روسیه نیاز داریم، در فولاد و فلزات جدول مندلیوف در روسیه به فراوان وجود داره، در حوزه دامی به گوشت سفید ما احتیاج دارن. بله. و به ویژه این که ما اگر بتونیم زیر ساختهای خودمون رو قوی بکنیم، توریسم روسی میتونیم ازش بهره برداری فراوانی بکنیم. فقط در کشور همسایه ما سالیانه 3 میلیون روسی میرن در ترکیه.
بله.
خب ما چرا با چند هزار نفر از اینا رو نتونیم جذب بکنیم؟ در هر صورت اون چیزی که تو این قسمت اقتصادی گفتم، تو ابعاد امنیتی و خدمت شما عرض کنم نظامی هم اگر ببینیم،
درسته،
ببینید غرب تا کنون ما را به رسمیت، نه تنها به رسمیت نشناخته، که در فکر تجزیه ماست. تمام تروریست های مسلح اینها دفتر و دستکی در انگلیس و فرانسه و آلمان و اروپا خلاصه و امریکا دارن. خب این که در حوزه روسیه و چین چنین چیزی رو ما نمی بینیم. بعد خدمت شما عرض کنم که ما تهدیدات امنیتی و نظامی مشترکی داریم که یک بخشی به خدمتون عرض کردم.
بله،
ما میتونیم همکاری خودمون رو تو بحث هوافضا، با توجه به این که روسا در این زمینه وضعشون خوبه و ما هم از اون بحث تسلیحاتی غرب عملا فاصله گرفتیم، یک سری کمک های متقابل در حوزه پهپادی ما میتونیم بر صورت به روسا کمک بکنیم. من سوالم به عنوان یک دانشگاهی که 30 ساله، امسال 31 سالی که دارم در حوزه دانشگاهی درس میدم.
بله.
سوالم از این دوستانی که بدون ارائه طرح و بدون آسیب شناسی مخالف این روابطن، من سوالم اینه که چه اشکالی داره با این کشوری که 40 میلیارد دلار نیاز کشاورزی و غذایی داره، ما بتونیم تبادل بیشتری انجام بدیم؟ آیا 2 میلیارد دلار که تراز بازرگانی ما هست، اگر این 10 میلیارد دلار بشه، کشوری به نام ایران میره زیر بلیت روسیه؟ این چه اتفاقی ممکنه بیفته؟ فقط میگن نه، روسا غیر قابل اعتمادن.
بله.
من سوالم اینه که مگر امریکایی ها و اتحادیه اروپا، ما این همه مذاکره نکردیم، این همه اعتماد نکردیم، آخر سر چی شد؟ آخرستان از برجام رفت بیرون، ما هم هیچ کاری نتونستیم بکنیم. پس اعتماد، این واژه‌ای که به کار میبرن در سیاست خارجی قدرت‌های بزرگ، معنیدار نیست، تابعیست از منافع ملی ما و ما چه رویکردی داشته باشیم.
بله.
چه اشکالی داره وضع کشاورزانی که مرکبات تولید میکنن؟ حدود 15 میلیارد دلار تبادل جهانی مرکبات دنیاست. روسی
آیده که رحمده
10% وارد میکنه.
بله.
خب چه اشکالی داره این مرکباتی که در سراسر کشور وجود داره این صادر بشه به روسیه؟ البته با نظارت، چون اونا استانداردهای یورویی دارن و بعد گاه اوقات فرای یورویی هم دارن. این چه اشکالی داره وضع کشاورزان ما خوب بشه؟ چه اشکالی داره وضع تولید کنندگان ما بهتر بشه؟ بله. در اثر این مراودات اقتصادی،
درسته،
درآمد سرانه مردم بهتر بشه؟ از این تنگی معیشت یه مقدار در بیاییم، همچنین درآمد مملکت بیشتر.
انشالله. خیلی متشکرم آقای دکتر احمدی که به ابعاد مختلف به حال سفر آقای رئیس جمهور به روسیه و در واقع چشمانداز همکاری های تهران و مسکو بعد از این سفر پرداختید. آقای دکتر احمدی خیلی کوتاه، چون امشب آقای رئیس جمهور هم به حال یه گفتگوی زنده تلویزیونی خواهد داشت ساعت 21:30 که از شبکه خبر شبکه 1 و 30 هم به طور همزمان پخش خواهد شد، ما در واقع گفتیم از جناب علی بپرسیم که با توجه به حوزه تخصصی شما در حوزه بین الملل، اگر قرار باشه طرح سوالی شما از آقای رئیس جمهور بکنید، شما چه سوالی یا پرسش رو از آقای رئیس جمهور در این گفتگوی زنده تلویزیونی طرح خواهید کرد؟
من عرضم این بود که زیر ساخت های روابط، ببینید ما اگر قرارداد تفاهم نامه و هر چیز رو امضا کردیم، زیر ساخت های توسعه روابط اقتصادی با روسیه فراهم نیست.
درسته.
چگونه می شود این زیر ساخت ها را در کمترین زمان ممکن فراهم کرد؟
بله، خیلی متشکر. ممنونم آقای دکتر احمدی. با شما خداحافظی می کنم. شب عالی بخیر باشه. خدا نگهدارتون. عزیزان شنونده، در اولین بخش گفتگویی و در پرونده هفته نگاهی داشتیم به ابعاد سفر آقای رئیس جمهور به روسیه و در واقع چشمانداز همکاری های دو کشور. آقای دکتر حسین احمدی از کارشناسان مسائل بین الملل در این بخش گفتگویی با ما همراه بودند. من خدمت عزیزان شنونده مجددا پرسش پیامکی رو مطرح میکنم. خب در ابتدای برنامه بدون خط خوردگی عرض کردم که امشب گفتگوی زنده تلویزیونی آقای رئیس جمهور خواهد داشت. شما به عنوان شنوندگان و شهروندان خوب کشورون بفرمایید که در واقع چه سوالی رو شما مد نظرتون هست که از آقای رئیس جمهور طرح پرسش بشه. ما در واقع جنبندی کردیم چند تا گزینه رو، من خدمتتون اعلام میکنم که بفرمایید در قالب کدومی که از این گزینه ها تمایل دارید که این پرسش از آقای رئیس جمهور مطرح بشه. گزینه 1، توضیح درباره معیشت مردم در سال آینده. گزینه 2، تبیین چشمانداز مذاکرات وین. گزینه 3، چگونگی صیانت از ارزش پول ملی. گزینه 4، سیاست دولت در حوزه خودرو. گزینه 5 هم چشمانداز قراردادهای راهبردی ایران با چین و روسیه. چون تعداد گزینه‌ها زیاد هست، من مجدد خدمتتون قرائت می‌کنم. بفرمایید که از در بین سوال‌هایی که به حال مطرح میشه از آقای رئیس جمهور که امشب قرار هست در ساعت 21:30 به اونها پاسخ بدن، شما دوست دارید کدوم یکی از پرسش‌ها با آقای رئیس جمهور در میون گذاشته بشه؟ گزینه 1، توضیح درباره معیشت مردم در سال آینده. گزینه 2، تبیین چشم‌انداز مذاکرات وین. گزینه 3، چگونگی صیانت از پول ملی. گزینه 4، سیاست دولت در حوزه خودرو. و گزینه 5 هم چشم‌انداز قراردادهای راهبردی ایران با چین و روسیه. خب عزیزان شنونده، سری بزنیم به سامانه پیامکی 301035 جایی که شما محبت کردید و در مورد پرسش پیامکی پاسخ دادید. حالا ما 5 تا گزینه رو خدمتتون گفتیم. شنوندگانی هم به حال موضوعات دیگری مد نظرشون هست، به احترام به حال نظرات شنوندگان ما اون رو میخونیم. 0915 4 شماره 1794 گفتن در مورد بورس از آقای رئیس جمهور سوال بشه. شنونده گفتن که از آقای رئیس جمهور در مورد برنامه‌هاشون برای اشتغال و مسکن جوانان سوال بشه. آقای حبیب عباسی شنونده همشگی ما از ارومیه این پیام رو برای ما فرستادن. شنونده دیگری با 0935 که حالا امتحان فامیلیشون نوشتن، آقای باقری گفتن سوال من از آقای رئیس جمهور اینه که چرا کارگران فصلی رو بیمه نمی‌کنن. خب ما قرار بود در مورد گزینه‌هایی که مطرح کردیم به حال پیامکای شما رو بخونیم، ولی به احترام به حال نظرات شما پیامکایی که خارج از گزینه‌های ما هست رو هم خدمتتون تقدیم می‌کنیم. منتظر پیامکای شما هستیم. بفرمایید که از نظر شما چه پرسش‌هایی باید در گفتگوی زنده امشب تلویزیونی آقای رئیس جمهور مطرح بشه. من مجدداً گزینه‌ها رو خدمتتون اعلام می‌کنم. گزینه 1، توضیح درباره معیشت مردم در سال آینده. گزینه 2، تبیین چشم‌انداز مذاکرات وین. گزینه 3، چگونگی صیانت از ارزش پول ملی. گزینه 4، سیاست دولت در حوزه خودرو. و گزینه 5 هم چشم‌انداز قراردادهای راهبردی ایران با روسیه و چین. گزینه مورد نظرتون رو از طریق سامانه پیامکی 301035 برای ما ارسال بفرمایید.
ایران بدون خط خوردگی.
خب عزیزان شنونده، بخش دوم گفتگوی برنامه امشب به موضوع شفافیت عملکرد نمایندگان مجلس اختصاص داره. آقای محمد حسین مرادی، کارشناس شفافیت عملکرد نمایندگان از مرکز پژوهش‌های مجلس با ما همراه هستند. جناب مرادی سلام بر شما، شب شما بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون. من در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. آقای مرادی، ما موقعی که راجع به شفافیت عملکرد نمایندگان مجلس صحبت میکنیم، دقیقاً چه شاخصهایی مورد توجه قرار میگیره؟
بله، عرض کنم که شاخص شفافیت مجلس خب متعدده، بسته به اینکه کدوم نهاد این رو پایه‌گذاری کرده و حالا گزارشی که ما پیدا کردیم در مرکز تجربه، معمولاً نزدیک 100 تا شاخص تفصیلی مشخصاً در مورد عملکرد نماینده‌ها در مجلس چند تا شاخص خیلی مهم وجود داره که یکیش بحث مشروع مذاکرات صحن مجلس هست، یکی در واقع رأی نماینده هست و یکی هم مشروع مذاکرات کمیسیون هست. طرحهایی که نماینده ارائه کرده، طرحهایی که امضا کرده، معمولا این چند مؤلفه‌های مهمتری هستند که خب فعلا در مجلس شورای اسلامی اکثر اینها شفاف نشده و فعلا تنها شاخصی که میشه گفتش که شفافیت کامل داره مشروع مذاکرات صحن علنی هست.
بله، راجب عمل کرده نماینده، حالا آقای مرادی اصلی فرمودید راجب شفافیت آرا است که حالا فعلا این گزینه وجود داره، مقولات دیگری هم به حال مورد توجه مردم هست حداقل، که حالا اینها رو میشه به حال در قالب معیارهای آورد، حالا کمی یا کیفی به حال قابلیت سنجش داشته باشه، که حالا مردم انتظار دارن به حال نماینده‌ای که در خانه ملت حضور پیدا میکنه به حال کارآمدی و بهره‌وری داشته باشه، یعنی فقط نماینده قیام و قعودی نباشه و در مباحث جدی و کارشناسی متناسب با سطح دانش، تجربیات و تخصص خودش وارد مباحث بشه و در چارچوب صیانت از منافع ملی در واقع نسبت به طرح‌ها و لوایحی که به حال از دولت ارسال میشه و به مجلس داده میشه به حال نقطه نظر کارشناسی خودش رو مطرح بکنه و تلاش حداکثری بکنه برای اینکه منافع ملی تامین بشه، یا تو بحث مبارزه با فساد یا اصول حکمرانی مطلوب و موضوعاتی که حالا در این سرفصل‌ها تعریف میشه، میشه اینها رو به عنوان به حال شفافیت عملکرد نمایندگان مجلس هم اونها رو احصا کرد. نظر شما چه است آقای مرادی؟
بله شما کاملا صحیح، دقیقاً مسئله ما در شفافیت مجلس و عملکرد نماینده‌ها هم در همین حوزه تعریف میشه. ببینید مسئله این است که نماینده به صورت کلی دو تا حوزه اصلی رو در مجلس بر عهده داره، یکی مسئله قانون‌گذاری هست،
بله،
یکی مسئله نظارت که هر کدوم از اینها ابزارهایی رو در اختیار خودش داره. معمولا قانون‌گذاری با رسیدگی به طرح‌ها و لوایح و با طراحی در واقع یک طرح انجام میشه و با رأیی که نماینده در صحن و کمیسیون میده، و مسئله نظارت هم پول ابزارهای مختلفی داره، مثل حالا معروف‌ترین شاید استیضاح باشه، تذکر نمایندگان هست و حالا ابزارهای نظارتی که در کمیسیون اتفاق میفته، تحقیق و تفحص و غیره. همه فعالیت‌هایی رو که نماینده در مجلس چه در حوزه قانون‌گذاری و چه در حوزه نظارت انجام میده، غالب این فعالیت، حالا یه بخشش که خب مخفی طبیعتاً داره در راهروهای مجلس انجام میشه، در سلف مجلس انجام میشه، ما در مورد این لایه‌های مخفی مجلس خب خیلی نمی‌تونیم کاری انجام بدیم، ولی معمولاً در دنیا مرسوم هستش که یک سری جاهایی که به صورت رسمی داره فرایند فعالیت‌ها و کنش‌های نماینده مجلس انجام میشه، مثل کمیسیون‌ها، مثل فعالیتی که در داخل کمیسیون‌ها انجام میشه و مثل فعالیتی که در داخل صحن انجام میشه، اینها شناسایی شده به عنوان شاخص و معیار و اینها شفاف میشه. در واقع اگر همین اتفاقی که در صحن علنی میفته، مثل مشروع مذاکرات صحن علنی که توسط روزنامه رسمی و خود سایت مجلس منتشر میشه، در مورد کمیسیون‌ها هم بیفته، اصل فعالیت نماینده مجلس چه در حوزه نظارت و چه در حوزه قانون‌گذاری و اون صحبت‌هایی که نماینده می‌کنه، موازی که نماینده می‌گیره، چقدر این موازی اصولی هست، روی چه طرح‌های بیشتر در واقع توجه داشته در کمیسیون، اینها اگر برای مردم، برای رسانه‌ها، برای افکار عمومی، برای دانشگاه‌ها اگر شفاف بشه، به هر حال زمینه فراهم میشه برای حوزه بسیار مهم و رکن بسیار مهم مجلس شورای اسلامی که یکی از ارکان سه‌گانه حاکمیت در کشور ما هست، زمینه فراهم میشه که این افراد مشارکت کنند و جامعه مشارکت کنه، به عملکرد نماینده در اختیار مردم قرار میگیره و مردم هم میتونن در واقع هم عملکرد نماینده خودشون رو ببینن و هم اثر مثبت بگذارن در فرایند قانون‌گذاری، که این کمک میکنه به اینکه طبیعتاً حکومتی بهتر بشه، فساد کاهش پیدا کنه و همه آثار خوبی که شما هم لطف کردید و اشاره کردید.
بله خیلی متشکرم از حضور ارزشمندتون جناب مرادی در این بخش گفتگویی و توضیحات کارشناسی شما. با جناب علی خداحافظی میکنم.
خیلی متشکرم. سلامت باشید.
درود بر شما. شب شما بخیر باشه. خدا نگهدار. عزیزان شنونده، شفافیت عملکرد نمایندگان و شاخصهای تبیینی در این خصوص موضوع گفتگوی من با آقای مرادی بود از کارشناسان شفافیت عملکرد نمایندگان از مرکز پژوهش‌های مجلس. سری هم بزنیم به سامانه پیامکی 301035 جایی که شما محبت کردید در خصوص پرسش‌های مد نظرتون از آقای رئیس جمهور که قرار هست امشب آقای رئیس جمهور در یک گفتگوی زنده تلویزیونی با مردم صحبت بکنن ساعت 21:30. این گفتگوی زنده از شبکه خبر و شبکه یک سیما به طور همزمان پخش خواهد شد. ما 5 تا گزینه رو مطرح کردیم خدمتتون، گفتیم که گزینه مورد نظرتون رو در قالب پرسش از آقای رئیس جمهور رو برای ما ارسال بفرمایید. توضیح درباره معیشت مردم در سال آینده گزینه 1، گزینه 2 تبیین چشم‌انداز مذاکرات وین، گزینه 3 چگونگی صیانت از ارزش پول ملی، گزینه 4 سیاست دولت در حوزه خودرو، گزینه 5 هم چشم‌انداز قراردادهای راهبردی ایران با چین و روسیه. خواهش میکنم که گزینه مورد نظرتون رو از طریق سامانه پرمکی 301035 بر ما ارسال بفرمایید. شنوندگان خوبی که محبت کردن در این پرسش پیامکی مشارکت کردن، من خواهش میکنم برای چندمین بار که حتما اسم و فامیل و شهر محل سکونتتون رو هم بر ما بفرستید که ما بدونیم از کدوم نقاط ایران شنونده داریم. 0913 4 شماره آخر 86 24، گزینه 1 رو انتخاب کردن. 0914 4 شماره آخر 41 95، گزینه 1 رو انتخاب کردن. 0992 4 شماره آخر 7482، گزینه 3 رو انتخاب کرده. 0912 4 شماره آخر 5078، گزینه 1. 0903 4 شماره پایانی 0891، گزینه 3. 0935 4 شماره پایانی 3747، گزینه 5 رو انتخاب کردن. آقای حبیب عباسی هم بعد از اینکه ما گزینه ها رو دسته‌بندی کردیم محبت کردند و گزینه 3 رو برای ما ارسال کرد. ما همچنان منتظر پیامک های شما هستین در خصوص پرسش پیامکی که اختصاص داره به اینکه از نظر شما امشب آقای رئیس جمهور در گفتگوی زنده تلویزیونی با مردم به چه پرسش هایی پاسخ بده.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
خب موضوع اما و اگرهای حذف ارز ترجیحی یا ارز 4200 تومانی موضوع گفتگوی من خواهد بود با آقای دکتر یحیی آل اسحاق از وزرای پیشین بازرگانی کشورمون، از اعضای اتاق بازرگانی و رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق. آقای دکتر سلام بر شما، شب شما بخیر.
سلام خدمت شما و همکاران عزیز و تمام شنوندگان گرامی ایرانی.
خیلی متشکرم آقای دکتر آل اسحاق. ما فکر کنم سال گذشتم تو همین فصل بررسی بودجه تو مجلس همین موضوع حذف ارز 4200 مطرح بود. نهایتا رفت کمیسیون تلفیق و صحنه علنی تصمیم گرفتن که 8.2 میلیارد دلار برای به حال تامین کالای اساسی برای سال 1400 اختصاص بدن. الانم که دوباره فصل بودجه است و بررسی تو مجلس، هنوز هم این بحث جدی‌ترین موضوع بودجه سال آینده است که در کمیسیون تلفیق در حال مذاکره و تبادل نظر هست. از نگاه شما با توجه به شرایط اقتصادی جامعه که خب به شدت پول ملی کاهش ارزش داشته، قدرت خرید مردم به 1/6 1/7 تنزل پیدا کرده، از اون طرف افزایش چند برابری قیمت ارزهای رایج خارجی رو داریم مثل ارز، مثل دلار و یورو، و نهایتا تورم تقریبا 40-50% که در کشور وجود داره، با توجه به این مختصات فعلی اقتصادی آقای دکتر آل اسحاق، به نظر شما حذف ارز 4200 از کالاهای اساسی آیا امکان پذیر هست یا خیر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که حضرت علی اشاره کردید، موضوع چند جانبه و چند بعدی هست. حالا به همه مواردی که شما به عنوان نمونه اشاره کردین، یه نکته دیگر هم که به نظر من یکی از موارد عمده مورد توجه است باید اشاره کنیم و اون این که ما 60% از جمعیتمون، بلکه 70% بود، مثلا 60 میلیون نفر از جمعیتمون درآمدشون از متوسط به پایین هست و از 80 میلیون 60 میلیون نفر در شرایطی هستند که اگر با این اساس که همین مصوبه اخیر مجلس که در رابطه با حداقل اشارات درآمد حقوق مطرح کردن، اینا کسانی هستن که درآمدها